اصلیش هم به خاطر هم به خاطر تفاوتی که با الگوهای معمول سینمای جنگ داره، یه مقداری در واقع گسترش میده فضای معمول رو و نشون میده که چقدر میشه ایده پردازی کرد و گوشه ها و زوایای خیلی متفاوتی رو به تصویر کشید.
بله، سپاسگزارم ازتون که ما را از دلچه نگاهتون با فیلم شب واقع بیشتر آشنا کردین. تا فرصتی دیگه، خدا نگهدارتون. جناب شجری خان، خدا نگهدار.
جنون فرام هر قدمی که میزنم، مرز نداره داشتی، هر حرمی میدنم، من دل شیر دارم سوی حرم سفر کنم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، به قدس و غزه و حلب، به قدس و غزه و حلب، به سامرا می رویم، به کربلا می رویم،
سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم.
غیرتیم دلاورم، شعله به شام میزنم، نام علی که میبرم،
نام قمر شنیدم، تشنه و مست میروم، نام حسین بردم، تیغ به دست میروم، تیغ به دست میروم.
ای لشگر حسینی، ای لشگر حسینی، تا کربلا رسیدن یا حسین دیگر،
گام بسل جان است، نام حرم میان است، باید گذشتن از سر، باید گذشتن از سر.
در صف لشکر علی منتظر اشاره ام،
منتظر فدا شدم، در حرم سالم، در حرم سالم.
جاده و اسم و حیاس، بیا تا برویم، جاده و اسم و حیاس، بیا تا برویم کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم.
ایستاده است به تفسیر قیامت زینب، آن سوی واقع پیداست، بیا تا برویم.
جاده و اسم و حیاس، بیا تا برویم کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم.
روزتون بخیر. ساعت 13:05 است. اولین روز هفته دفاع مقدس رو سپری میکنیم. ویژه برنامه پلاکشت رادیو ایران رو میشنوید. از شما سوال کردیم نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگی شما رو متحول کرد. شماره تلفن های ما 220-5009 و 220-486، شماره پیامک ما هم 30900. تا پایان برنامه حتما پیامک های شما رو میخونم و تلفن هاتون رو خواهیم شنید. اما الان مهمان داریم، مهمان ارجمندمون امیر سرتیب دوم خلبان، حسین خلیلی که در استودیو در کنار من حضور دارن. سلام عرض میکنم امیر خدمت شما، خیلی خوش آمدیم و گرامی میداریم هفته دفاع مقدس.
سلام و ادب دارم خدمت شما، همه همکاران خوبتون در رادیو ایران بخش پلاک 8 و همه شنوندگان خوبی که در جای جای ایران عزیز صدای من میشنوند، از تبریک دارم به مناسبت هفته دفاع مقدس و 40 سالگرد شروع جنگ تحمیلی یا حمله پیشدستانه عراق به پایگاه‌های نیروی هوایی.
بله ممنونم از شما. امیر شما خلبان کدام هواپیما هستید؟
من بعضی وقتا می‌رسم که من جوان‌ترین خلبانی بودم که دوره‌های رزمی خودم در امریکا و ایران قبل از انقلاب تا سال 1956-57 طی کرده بودم و ستوان دوم بودم. 22 سالم بود که انقلاب انسلمه پیروز رسید و آخرین خلبانی که دورهای رزمی طی کرده بود قبل از انقلاب من بودم. بعد از انقلاب به دلیلی که همه میدونند آموزش ها متوقف شد، ارتش ما حالت کوچک سازی به خودش گرفت و ما آموزش های دفاعی پیش گرفتیم و آموزه تهاجمی رو کنار گذاشتیم و وقتی که حمله پیشدستانه و یا ناجوانمردانه عراق به پایگاه های نیروی هوایی، پای فرودگاه های کشور و ایستگاه های رادار نیروی هوایی دستی که شهریور انجام شد، من جوانترین خلبان بودم با 24 سال سن در پایگاه دوم شکاری تبریز، خلبان هواپیمای F-5.
سپاسگزارم از شما. کیفیت صدا زیاد مطلوب نیست، اجازه بدید بخشی رو بشنویم، همکاران من این مورد رو اصلاح کنم، در خدمت شما خواهیم.
گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو.
شهید در قبال خدا گذشت میکنه، ندیدن خود، به حساب نیاوردن خود.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت های دیگر.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
40 9 خرداد 1351، ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاور امنیت ملی این کشور که به ایران سفر کرده بودند با محمد رضا پهلوی دیدار کردند. در نتیجه این دیدار شاه اجازه پیدا کرد که هر گونه سلاح و تجهیزات نظامی به جز سلاح هسته‌ای را که نیاز دارد می تواند از ایالات متحده آمریکا خریداری کند. اما با وجود این توافق در 27 اردیبهشت 1354 به محمد رضا پهلوی اعلام شد فروش موشک زمین به زمین به ایران امکان ندارد و این موضوع خط قرمز آمریکاست. آمریکایی‌ها تا سال 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی حتی راکت‌هایی با برد 60 کیلومتر نیز به ایران نفروختند. اما اما نیاز کشور به تجهیزات موشکی و اهمیت داشتن این فناوری تنها 17 روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی، یعنی 17 مهر 1359 و حمله موشکی رژیم بعث عراق به شهر دزفول احساس شد. در تیر ماه 1363 مسئولان کشورمان به این نتیجه رسیدند که با استفاده از توان موشکی و با هدف قرار دادن شهرهای تخلیه شده ی عراق، صدام را از حمله به شهرها منصرف کنند. به همین منظور تلاش‌های بسیاری برای خرید موشک آغاز شد، اما هیچ کشوری حاضر به فروش تسلیحات نظامی به ایران نبود. در سوم آبان 1363 13 نفر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مسئولیت حسن تهرانی مقدم به صورت مخفیانه و سری به سوریه رفتند و در تیپ 155 موشکی این کشور دوره‌های مختلف را گذرانده و آموزش‌های لازم را فرا گرفتند. عراق در 13 اسفند 1363 مرحله جدیدی از جنگ شهرها و حمله موشکی به ایران را آغاز کرد. وزارت دفاع ایران نیز در واکنش به این اقدام رژیم بعث عراق در اطلاعیه‌ای عراق را به حمله متقابل تهدید کرد و 48 ساعت مهلت به آنها داد که از این اقدامات دست بردارند. اما مسئولان عراقی این موضوع را جدی نگرفتند، تا در نهایت این که در سحرگاه 21 اسفند 1363 ایران اولین موشک اسکاد خریداری شده از لیبی را به سمت عراق شلیک و پالایشگاه کرکوک را هدف قرار داد. بعد از آن ایران به سمت کره شمالی و خرید موشک از این کشور رفت و فناوری ساخت موشک اسکاد را از کره شمالی دریافت کرد. بعد از جنگ تحمیلی، تجربه جنگ شهرها موجب شد ایران تلاش خود را برای تولید موشک اسکاد افزایش دهد و در ابتدای دهه 70 این زحمات به ثمر رسید و ایران توانست موشک شهاب 1 را تولید کند که برد آن کم بود. به همین دلیل متخصصان ایرانی تلاش کردند تا موشک‌های با برد بیشتر بسازند که موشک‌های شهاب 2 و 3 محصول این تلاشند. مسئله دیگری که در این زمان مطرح شد بحث دقت در هدفگیری موشک‌ها بود. 5 میلیون ساعت کار برد تا متخصصان ایرانی بتوانند دقت این موشک ها را افزایش دهند و در این زمان موشک فاتح 110 در سال 1381 با دقت 10 متر تولید شد. این گونه بود که ایران توانست پس از 2 دهه تلاش راه خود را برای تولید موشک های پیشرفته بومی با برد و دقت لازم هموار کند. حالا 40 سال گذشته و شرایط به گونه ایست که در بسیاری از حوزه ها در عرصه تولید اقلام نظامی خودکفا هستیم. موشک سجیل اولین موشک دوربرد سوخت جامد، موشک خلیج فارس، مافوق صوت بالستیک علیه کشتی ها و ناو ها، بالستیک دوربرد شهاب 1, 2, 3, 4 و 5، قدر سریع ترین در دنیا، قیام، یک بالستیک بدون بال، بالستیک میان برد آشورا، هوت، سریع ترین اژدر رادارگریز دنیا، راکت فجر 5، موشک صیاد، موشک های ضد زره طوفان، نصر در کلاس موشک های کوتاه برد، موشک لیزری عصر 67، زوبین، موشک هوا به زمین، اینها بخشی از قابلیت های موشکی ایران است.
شما شنونده ویژه برنامه پلاکشت رادیو ایران هستید. همینک جناب آقای علی‌الله سلیمی، داستان نویس و منتقد، روی خط تلفنی پلاکشت و با ایشون گفتگو می‌کنم. سلام عرض می‌کنم جناب سلیمی، روز شما بخیر.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون که با پلاکشت گفتگو کردید. گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو خدمت شما و آماده ایم تا کتابی رو که قرار هست به ما معرفی کنید بشنویم و آشنا بشیم با این کتاب.
بله، منم گرامی دارم ایام سالگرد هفته دفاع مقدس رو و 40 سالگرد در از این رویداد بزرگ رو به حال گرامی می‌دارم. امیدوارم که با سلسله برنامه‌هایی که در برنامه شما و برنامه‌های مشابه در این روزها پخش بشه تا حدودی یادی بشه از رویدادهایی که در اون سال بوده، فداکاری‌ها و ایثارهای اون ایام.
به امید خدا سراپا گوش.
کتابی که من امروز برای شنوندگان محترم می‌خوام معرفی کنم یکی از کتاب‌هایی است که در حوزه ادبیات پایداری به نوعی منتشر شده. اسم کتاب است از خامنه تا خرمشهر.
بله.
خاطرات یکی از سرداران دوران دفاع مقدس هستش به نام اسماعیل اسماعیلی مشنقی. این کتاب جزو کتابایی است که برها در سالهای اخیر منتشر شده و روایتگر بخشی از رویدادهای آن ایام هستش. یک کتابی هست تقریبا حدود 400 صفحه حجم داره، کتاب تقریبا قابل توجهی هستش. یه مقدمه داره با شکفتار و 4 فصل هم در از بخشای اصلیش تشکیل میده و در پایان هم تصاویر کتاب هستش که زمینه کتاب شده تا خوانندگان با حال هوای کتاب بیشتر آشنا بشن. اگه بخوایم راجع به این کتاب یک جزئیاتش هم بگیم، در از راوی این کتاب که همون آقای اسماعیل اسماعیلی هستش، کسی هست که مثل همه رزمندگان آن دوران به حال یک شهروند خیلی عادی بوده، در زمان جنگ به در از وارد این عرصه میشه و جالب است که توی این ایام رشد میکنه، به نوعی آدم هایی هست که در جنگ ساخت و پرداخته میشه. ما در فصلای اول دوم کتاب بیشتر با دوران کودکی و نوجوانی این آدم و حتی جوانیش آشنا میشیم که مصادف میشه با سالگرد انقلاب در از وقوع انقلاب اسلامی و اینکه این آدم در اوج جوانی وارد فضای انقلابی میشه. انقلاب که پیروز میشه، راوی کتاب ما هم به نوعی وارد جریانات هستش که به نوعی انقلابی محسوب میشن.
بسیار ممنون. بفرمایید.
ما از فصل سوم وارد حوزه دفاع مقدس میشیم، چون در فصل‌های قبلی میگم مبارزات انقلابی هست و این اصلا شکل گیری این شخصیت این جوان هست، ولی در فصل سوم او در ابتدا به تر از کمیته شروع میکنه، از کمیته های انقلاب اسلامی، بعد به عضویت سپاه پاسداران در میاد، در چند مرحله به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام میشه. خاطرات او از پادگان سعدآباد مهاباد و از بخش‌های اصلی کتاب است در این فصل.
بله.
او همچنین به خاطرات خود از قرارگاه خلیج در شمال تهران اشاره میکند که به عنوان مرکز پشتیبانی سپاه پاسداران موقع استفاده میشد.
بله.
شرح ماموریت‌های جوانرود، کامیاران و بانه بخش دیگری از خاطرات اسماعیلی است که خواندنی است. یعنی خوانندگان وقتی میخونن به حال آدمو میبره به اون فضایی که در اون سالها حاکم بود.
بله، بسیار ممنونم.
ماجرای آزادسازی سقز رو هم در این فصل روایت میکنه.
بسیار سپاسگزار. دیگه اجازه بدید که بقیه کتاب رو خود شنوندگان با این توضیحی که شما فرمودین و معرفی کردین کتاب از خامنه تا خرمشهر رو بخونن و لذت ببرن. فردا هم باز در خدمت شما خواهیم بود تا کتاب دیگری رو به ما معرفی کنید. تا فردا خداوند نگهدارتون جناب سلیم.
زنده باشید. من هم شما و شنوندگان محترم رو خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
زنده باشید.
پلاکت رمز عبور است، رمز گذشتن از تمام خواسته هایی که پایت را لنگ می کند. تو اما بدون پا هم مردی.
همونا که فکر میکنن با یخچال و کوله رو دانشا گرفتیم، حالا خوشی دادی زیر دل ما. بیان برم متوقعی نداشتون. ما سر زمین بودیم با تراکتور، جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور.
چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8 رادیو ایران.
که هفته دفاع مقدس به محضر خانواده بزرگ شهدا و جانبازان ایثارگران، من نام یکی دو تا از شهدای شهرستان شاهرود واقعا منو متحول کرد و همیشه در ذهن من هستند، شهید والا مقام سید علی سید احمدی و همچنین شهید حسین عرب عامری فرمانده گردان کربلا که مشهور به عقبی عرب بودند. ان شاء الله که روحشون شاد و بتونیم در مسیرشون قدم برداریم و دنیا و آخرت خجالت زده شون نشیم. محمد رضا فرومدی جانباز 70% از بهشت کبیر شاهرود.
ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا پلاک 8 رادیو ایرانه، در خدمت امیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی هستیم که گفتگوی مقدماتی رو خدمتشون آغاز کردیم. برای کیفیت بهتر صدا فرصتی ازشون خواستیم و الان در خدمت شما هستیم. امیر میفرمودین که شما جوانترین خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودید در سال 59 که صدام به ایران حمله کرد. از حال اون روزتون بگین. شما جنگ نکرده بودین، اولین تجربه جنگیتون بود در اون ایام.
ببینید من یه کوتاه تا حالا دستم ببرمتون تون حال روز اون روزی کوتاه بگم که انقلاب که پیروز شد بالاخره خیلی شعار انقلاب ارتش میدن، ارتش خلقی به پا میکنیم، میهن خیش رها میکنیم. تنها کسی که پرچم ارتش را افراشته نگه داشت بدون هیچ گونه اقراق و قلوب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود، گفت ارتش باید بمونه. بعد نماینده ایشون در ارتش آیت الله خامنه‌ای که الان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستن، بدون تار اصلا تاریخ نمیشه کتمان کنه. بنابراین ارتش بلا فاصله بعد از انقلاب درگیر وقایع بعد از انقلاب شد. پادگان مهابات قارت میشه، پادگان پست حمله میشه، پادگان جلدیان حمله میشه. حالا یه طرف دارن بخشی از نظامی ها دارن تیرباران میشن، ایه طرف این نظام میگن آقا برین شما در مقابل ضد انقلاب بسیم. از این ورم یکی از بزرگترین افراد انقلابی ارتش سپهبد شهید قرنی ترور میشه تو خونش، اولین ترور. بنابراین تو یه همچین فضایی باز ما اومدیم آموزه های خودمون رو بر اساس اسلام آموزه های دفاعی گذاشتیم. ببینید نیروی هوایی، یه نیروی هوایی یه نیروی تهاجمی هستش، اصلا ذات نیروی هوایی در تهاجم هستش. ما مجبور بودیم صبر کنیم تا در مقابل عراق هیشتنداری کنیم تا عراق اولین ضربه رو انجام بده و در 4-4-59 اولین شهید نیروی هوایی تقدیم میکنه در شلمچه. 4-4-59 شهید حسین باستانی، یاد کنم از این عزیزان، و در یک معمولیت رزمشناسایی باز شهید علی ایلخانی در 17 شهریور به اتفاق شادرمان محمود اسکندری هواپاشونو میزنن در من. وقتی که عراقی و پاسگاه خان لیلی و میمک مومونه سیف و صد و این القص اشغال کرده بودن و اینا به پا میخیزند و هواپاشونو میزنن، ایلخانی شهید میشه، اسکندری جان سالم به در میاره که از قهرمان بزرگ جنگ شدن اسکندری. بعد یه بالگرد ما سقوط میکنه از همه سختتر 27 شیش، 4 روز قبل جنگ، اولین مفقود الاثر و آخرین جاوید الاثر سروان خلبان محمد زار نعمتی که ناپدید میشن در روز 27 و هنوز جزء جاوید الاثر ترین خلبانانی هستن که نه از او و نه از هواپیماش خبری نشده. و در همون روز سید الاسر حسین لشکری اولین اسیر و آخرین آزاده بعد از 6410 روز ایشون به کشور باز میگرده که و در نهایت همه اینا مقدمه ای شد و ما مجاز به حمله پیش دستانه نبودیم، مقدمه ای شد برای حمله سرتاسری عراق و تمام آگاه نظام دنیا به این نتیجه رسیدن که نیروهای مسلح ایران از هم پاشیده است، ارتش ایران از هم پاشیده است، نیروی هوایی ایران بازدارندی خودش از دست داده به خاطر تحریم های نظامی، به خاطر تصویر شدن قلمانش، به خاطر رفتن سرانش. بنابراین قطعاً و ایجاباً ارتش عراق در یک عملیات پیش دستانه اگه حمله کنه پیروز خواهد شد. میرسیم به همون روزی که شما گفتی، 31 شهریور، ساعت 2 بعد از ظهر، حسین خلیلی ستوان یکم، تازه ستوان یک شده، جوانترین خلبان گردان 21 شکاری تبریز داره خدمت میکنه، آماده شده که بیاد بره خونه. ناباورانه شاهد قرشه 6 فروند هواپیما سوخوی 22 عراقی بر فراز پایگاه تبریز بود. ما تا اون وقت هم سوخوی اینا ندیده بودیم، هواپیمای سیاه رنگ قلدر و یغور روسی. اینا انقدر پایین بودند که من دوست داشتم برم یه سنگ بردارم بزنم تو کله خلبانش، هلمت خلبانش. اینا اومدن 6-8-48 بمب رها کردن بر فراز پایگاه تبریز. یه دفعه کردن عراق بر پایگاه تبریز چت باس بیاد کرده. ثانیه های بعد صدای انفجار بمب ها حاکی از حمله عراق بود. تماس گرفتیم گفتن که عراق همزمان به 15 پایگاه، ایستگاه رادار نیرو هوایی، فرودگاه های مهم کشور از جمله فرودگاه مهرآباد، فرودگاه تبریز،
پایگاه تبریز، فرودگاه همدان، پایگاه همدان، فرودگاه شهر همدان، فرودگاه سنندج، فرودگاه شیراز و بخشی از شیراز و اصفهان حمله کرده و قطعا و ایجابا ارتش عراق باید به یک پیروزی برقاسا دست پیدا میکرد. خب چی شد؟ همون کاری که اسرائیلیا در سال 1967، بعضی اشتباه میگن 73 نیست 67، اسرائیل با یک حمله پیش دستانه هوای جنگ شروع کرد و در همان 10 ساعت اول جنگ بیش از 50% از هواپیماهای کشورهای عربی را روی زمین نابود کرد و جمال عبدالناصر رهبر فقید مصر بعد از 6 روز دست را بالا کرد. ولی در کشور ما این اتفاق نیفتاد. سپهبد خلبان عدنان خیرالله، همه اینایی که نظامی که آشنا هستن، ایشون شهرت جهانی داره، بنیانگذار نیروی هوایی عراقه. قبل از اینکه کودتای سوسیالیستی 1958 در عراق انجام بشه، ایران ایشون تمام دوره‌های رزمی خودشه در امریکا و انگلیس دیده. دوره ملکشاهی عراق، ایشون وقتی که تحریزی میکنه، گرداننده نیروی هوایی عراقه و وزیر دفاع عراق هم هستش، معاون فرمانده عراق هم هستش، به صدام اعلام میکنه که 192 فروند هواپیما و 192 جوان عراقی به ایران حمله کردن، نیم سده کمر ایران خواهد شکست. ولی این اتفاق نیفتاد. چرا؟ یک لطف الهی، که ما نمیتونیم از لطف الهی غافل بشیم. لطف الهی که در سرزمین تبس در حمله پیش دست، حمله ناجوان مردانه تحریزی شده آمریکا برای آزادسازی گروگان‌ها در تبس نابود شد.
بله.
و هنوز که هنوز ما در این آخرین روزهایی که در جنگ نرم با آمریکا هستیم، باز این لطف الهی را ما به عینه داریم میبینیم. یک لطف الهی، دو رهبری پیامبرگونه حضرت امام، همون کسی که اومد پرچمدار ارتش حفظ کرد که خیلی از حتی نیروهای انقلابی امام میلاد میگرفتن، میگفتن این فرماندهان ارتش رفتن مغز امام شستی شدن، چون امام میگفت سلسله مراتب فرماندهی را رعایت کنید. بله. شورای فرماندهی خوب است، ارتش باید سلسله مراتب داشته باشه. از توحید من هستم، ارتش بی طبقه توحیدی یعنی چی؟ وقتی که اولین بوم دریافت شد، همه فهمیدن من ام فکر امام کجاست، فکر کسایی کجاست.
سومیش هم تلاش شما بقیه رزمندگان بود. سومیش
اون پتانسیل های نهفته ای که به ترتیب میگم در ملت ایران، در نیروهای مسلح ایران، در ارتش ایران، در نیروی هوایی ایران و در خلبانان ایران نهفته بود و روی کاغذ قابل محاسبه نبود، که اگر اجازه بدید روی این سومی بیشتر کار کنیم
در بخش بعدی ان شاء الله. در
برای شنوندگان عزیز بله. که چه اتفاقی افتاد و چه کسایی شهید شدن که راهبرد برقاسی عراق شکست.
حتما در خدمت شما هست.
ما نسل دین و میهن، ما نسل صلح و جنگ، ما راست قامتان بزرگ زمانه ایم. چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8.
ما متولد 1333 دستور هستم و از دستور دارم صحبت میکنم. دستور که پایتخت مقاومت ایران لقب گرفت به دلیل واقعا جانفشانی های مردمش، مردمی که موندن توی صحنه، مردمی که پشتبانی کردند، جبهه رو با جوانانشون در واقع شورحالی دادند.
یادمان نمی رود آن روزها که با چنگ و دندان آدمهایی از جنس بلور مراقب تو بودند تا حتی تکه‌ای از اندام نازنینت جدا نشود. آن روزها دستمان خالی بود، تنهای تنها بودیم.
به طور کلی ما علاوه تجهیزات در مضیقه هستیم، فقط به نیروی خود مردم، یعنی امکانات خود مردم.
ولی برای ماموریتی به دستور اومده بودم و اتفاقا در ادامه ماموریت هم به جبهه اعزام شدم. یعنی جالب این که به محل کارم بر نگشتم که خارج از دستور، خارج از استان بود اصلا. و چون اعلام شد که در واقع منقضی های 56 باعث به جبهه اعزام بشن، در ادامه ماموریتم به استانی که امن بود بر نگشتم و ادامه هم در خود استان خوزستان رای جبهه شدم.
چرا اون موقع چه حس و حالی بود که شما حتی حاضر نشدین برگردین به اون شهر و منطقه‌ای که امنه؟
پاسخش در کلمه وطنه، کشوره. این که ببینیم کشورمون تعرض شده بهش، ببینیم که خانواده ها بیگناه شهید و کشته میشند و من خب برگردم، فکر نکنم هیچ ایرانی، هیچ وطن پرستی حاضر به چنین کار بود.